به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب که در گذر سالها خواهد ماند. ارادتمند دفتر ادبیات نمایشی. یکی بود یکی نبود.
یکی بود یکی نبود.
شاهد، اثر سیمنون، ترجمه محمود قرباغیان. بازیگران: اکبر مشکین در نقش کاراگاه مگره، آذر دانشی خانم لوینو، ساسان کاراگاه لوینو، فراز مکدانلد، فریدون اسماعیلی پوزو، مسعود تاجبخش لوکاس، صدرالدین شجره تورانس، عباس مصدق لویجی، رامین فرزاد ژانویه، کیومرث مبشری متصدی دفتر هتل، منیژه زرین مادام آندره، حسین امیرفضلی بارون، آرزو ادریان، مینا جعفرزاده لوسیل، مهین شهرجردی هلن، محسن فرید هری، کارگردان مهدی علی محمدی. گوینده رضا معینی. تهیه کننده مهدی شرفی.
دوستان و شنوندگان عزیز سلام، داستان ما شاهد نام داره که از میان نوشته های جورج سیمنون، داستان نویس مشهور بلژیکی، براتون انتخاب کردیم. کسانی که با ادبیات سیاه آشنایی دارند و به داستانهای جنایی و پلیسی علاقه مندند به ندرت ممکنه به نام جورج سیمنون بر نخورده باشند. چه؟ این نامی در دنیای ادبیات سیاه شناخته شده. سیمنون در سال 1903 در لیژ بلژیک به دنیا آمد و نویسندگی را از 16 سالگی آغاز کرد و با نوشتن یک رشته داستانهای روانی جنایی به تدریج در عالم ادب، به ویژه در مکتب ادبیات سیاه، شهرت و اعتباری در خور توجه کسب کرد. داستانهای این نویسنده به 32 زبان زنده دنیا ترجمه و منتشر شده و تنها در فرانسه از روی بیش از 40 کتاب او فیلمهای سینمایی و تلویزیونی تهیه کردند. از این رو میتوان گفت که او روی سینمای فرانسه اثر و نفوذ قابل توجهی داشته. سیمنون نویسنده بسیار پرکار، تا کنون فقط به نام خودش بیش از 180 داستان نوشته که در 67 تای اونها نقش اول به عهده یک بازرس پلیس قضایی فرانسه به نام بازرس مگره است. کوشش جورج سیمنون در بیشتر کتاب‌های روانی جنایی خودش متوجه اونه که ترس‌ها و نگرانی‌ها و پیوند‌ها و درگیری‌های عاطفی درون و نهان انسان‌ها رو که زیر قشر نازک زندگی روزمره مدام موج می‌زنه و ناگهان به صورت خشونت و جنایت منفجر میشه توصیف کنه. اما در سری کتاب‌های بازرس مگره سیمنون بیشتر به توصیف و تشریح وضع و خصوصیات روانی و عاطفی کاراگاهان و بازرسان پلیس می‌پردازه و انگیزه های روانی اجتماعی رفتار اونها رو چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی عمومی مورد تجزیه و تحلیل قرار میده. منتها نه به طور مستقیم آشکار. تفاوت بارز سری کتاب‌های بازرس مگره با سایر کتاب‌های روانی جنایی جورج سیمنون در اینه که در کتاب‌های سری مگره مأموران پلیس در مرکز حوادث قرار دارند و رفتار انسان‌ها از دیدگاه اونها بررسی و تشریح میشه، در صورتی که در سایر کتاب‌ها پلیس در حاشیه حوادث قرار داره و آدم‌هایی که به دلایلی حادثه می‌آفرینند و با پلیس درگیری پیدا می‌کنند مرکز توجه واقع می‌شوند. ما یکی از داستان‌های سری بازرس مگره رو که نمونه ای از نوشته‌های جورج سیمنونه برای شما انتخاب کردیم و البته در اولین فرصت از انواع دیگر نوشته‌های اون نیز داستان‌هایی براتون انتخاب خواهیم کرد. داستان از موقعی آغاز میشه که مادام لوینا همسر یکی از کاراگاهان از بازرس مگره استمداد میکنه و از او میخواد که به دیدنش بره، چون مدعیه که شوهرش مفقود شده و دو بار هم تبهکاران به جبر وارد منزلش شدند. گوش کنید.
خیلی ممنونم از اینکه لطف کردین تشریف آوردین آقای مگره. فکر کردم بهتره به چیزی دست نزنم تا خودتون بیاین شخصا ملاحظه کنید.
اجازه بدید اول بریم سر مطلب، ببینیم جریان از چه قراره. تو تلفن از گنگسترا و اینجور افراد صحبت میکرد؟
بله، صبح روز سه‌شنبه.
یعنی پریروز؟
بله، میدونین که این هفته نوبت کشیک شب شوهرمه. صبح روز سه‌شنبه حدود ساعت 6 مطابق معمول آمد منزل. اما به جای اینکه مثل همیشه بعد از خوردن صبحانه بره بخوابه، شروع کرد به قدم زدن. اینقدر قدم زد که من داشتم دیوونه میشدم.
ببخشید مادام، نگران به نظر میرسید؟
خودتون میدونین که اون چقدر جدی و وظیفه شناسه.
بله.
هر قدر بهش میگم اینقدر سخت نگیر، آخر خودتو مریض میکنی به خرجش نمیره. نمیدونم از این زحمتی که میکشه چه خیری دیده، چه قدردانی ازش شده. معذرت میخوام آقای بازرس که اینطور بی پرده با شما صحبت میکنم، ولی باید قبول بفرمایید که هیچ وقت اونطوری که استحقاق داره با اون رفتار نشده. از اون مردایی که فقط به فکر وظیفه‌شون هستن.
خانم، داشتید از صبح روز سه‌شنبه صحبت میکردید.
بله. برخلاف هر روز نخوابید. گفت باید برگرده اداره. گفت بعد از ظهر میاد میخوابه.
راجع به کارش صحبتی نکرد؟
نه، اون هیچ وقت راجع به کارش با من صحبت نمیکنه. اگرم من سوال کنم میگه محرمانه است.
از پریروز که رفته دیگه به منزل برنگشته؟
چرا، حدود ساعت 11 آمد.
ساعت 11 همون روز؟
بله.
بازم نگران بود؟
نمیدونم نگران بود یا اینکه از سرماخوردگیش بود. اصرار کردم استراحت کنه اما قبول نکرد. گفت بعد استراحت میکنه. گفت چون کار داره باید بره و از منزل رفت بیرون.
و بعد به کلی نیومده منزل؟
نه، دیگه نیومد. حالا من چی کار کنم؟ اگه دیگه اونو نبینم چه خاکی به سرم بریزم؟ چقدر سرزنشش کردم، گفتم تو همش به فکر کارت هستی، هیچ در بند زنت نیستی.
بعد چی شد خانم لوینا؟
گمانم نزدیکای ساعت 1 بعد از ظهر بود که صدای پای از رو پله ها شنیدم. خیال کردم خانمیه که در طبقه 6 سکونت داره.
بله.
بین خودمون باشه این خانم.
از صدای پا صحبت میکردید، چطور شد؟
به این طبقه که رسید متوقف شد. من طبق تجویز دکتر تازه رفته بودم استراحت بکنم. یه نفر زنگ زد اما من جواب ندادم. شوهرم سفارش کرده تا کسی اسمشو نگه درو باز نکنم.
بعد چی شد؟
با تعجب شنیدم که در باز شد و صدای پا اومد تو حال. بعدم داخل نهارخوری شد. دو نفر مرد سر کشیدن تو اتاق خواب و منو که هنوز تو بستر بودم زل نگاه میکردم.
قیافشون خوب دیدید؟
بهشون گفتم بریم بیرون، تهدیدشون کردم که پلیسو خبر میکنم. حتی دست دراز کردم گوشی تلفنو که کنار تخت خوابم بود بردارم، اما یکیشون که کوچکتر بود اسلحه‌شو به طرف من گرفت و چیزی گفت که من نفهمیدم. به نظرم به زبان انگلیسی حرف میزد.
چه شکلی بودم؟
نمیدونم چه جوری توصیفشون کنم. خیلی خوش لباس بودن، انگار از اینکه چیزی یا کسی رو پیدا نکردن متحیر شده بودن. یکیشون شروع کرد به جستجوی آپارتمان. یادم هست که حتی زیر تخت خواب و تو جالباسیارم گشتن.
تو کشوها رو چطور؟
نه، اونطور نگشتن. فقط 5 اینجا بودن. بعدم بدون این که حرفی بزنن یا سوالی بکنن خیلی آرام گذاشتن رفتن. انگار آمدنشون یه امر کاملا عادی و طبیعی بود. البته من فورا دویدم لبه پنجره، دیدم تو پیاده رو کنار یه اتومبیل بزرگ سیاه رنگ ایستادن و دارن جر و بحث میکنن. اون که قد بلندتر بود سوار شد رفت.
صحیح.
اما دومی پیاده رفت به طرف بالا.
خب.
به نظرم رفت توی بار. من فورا به اداره شوهرم تلفن کردم.
تو اداره بود؟
بله بله، تازه وارد شده بود. همه چیزو براش تعریف کردم.
اظهار تعجب نکرد؟
مشکل میتونم به این سوال جواب بدم. اون همیشه پشت تلفن یه جوریه.
از شما نخواست که مشخصات اون دو نفر براش تعریف بکنم؟
چرا؟ منم بهش گفتم که هر دوشون قیافه ایتالیایی رو داشتن. البته مطمئنم که ایتالیایی حرف نمیزدن. خیال میکنم قد بلنده که خوش قیافه هم بود نسبت به اون یکی ریاست داشت. انگار تازه از آرایشگاه اومده بود بیرون.
قد کوتاه چطور؟
قیافه عامیانه‌ای داشت. بینیش هم شکسته بود. گوشاش هم مثل گوشای کشتیگیرا بود.
شوهرتون فوراً نیومد منزل؟
نه نه، گفت اگه تا چند روزم به منزل نیومد نگران نباشم.
دیروز از شوهرتون خبری نشد؟
چرا؟ دو مرتبه تلفن کرد.
امروز چطور؟
فقط یه مرتبه، حدود ساعت 9.
نفهمیدید از کجا تلفن میکرد؟
نه، اون هیچ وقت به من نمیگید که کجاست.
خب بعد چی شد؟
دو مرتبه صدای پایی رو که از پله ها بالا میامد شنیدم.
چه وقت؟
کمی از 10 گذشته بود. به ساعت نگاه نکردم، شایدم 10:30 بود.
همون دو نفر قبلی بودن؟
نه، این دفعه فقط یه نفر بود. بدون اینکه در بزنه یه سر اومد تو. به نظرم کلید داشت. من تو آشپزخونه داشتم غذا تهیه میکردم. تا منو دید گفت از جا تکون نخور، فریادم نکش، نمیخوام بهت صدمه بزنم.
لهجهش خارجی بود؟
بله، چند تا کلمه رو غلطی گفت. این یکی رو مطمئنم که آمریکایی بود. مرتب آدامس میجوید. بعد شروع کرد به گشتن کشوها. وقتی از رو گواهینامه شوهرم فهمید اون پلیسه، گفت پس اون پلیسه. بعدم یه عکس از من و لاینو پیدا کرد که برداشت گذاشت تو جیبش.
خلاصه انتظار نداشت که شوهر شما پلیس باشه.
نمیتونم بگم متعجب شد، اما مطمئنم که تا قبل از اومدن به اینجا اطلاع نداشت که شغل لاینو چیه.
مادام ازتون نپرسید که شوهرتون در کدام قسمت کار میکنه؟
نه نه، فقط پرسید کجا میتونه اونو پیدا کنه. منم جواب دادم نمیدونم.
اصرار نکرد؟
نه، فقط هرچی گیرش میومد به دقت میخوند. بعدم مثل اون دو نفر دیگه زیر تخت خواب و تو جالباسیاری گشت و دست آخرم مثل این که بخواد طعنه بزنه یه تعظیم کرد و رفت.
ببینم دستکش دستش بود یا نه؟
چرا، دستکش دستش بود. اون دو نفرم دستکش دستشون بود.
وقتی رفتن شما نرفتید از پنجره نگاه کنید؟
چرا، رفتم. دیدم از ساختمان رفت بیرون و به یکی از اون دو نفر دفعه قبلی ملحق شد. همون کوتاه قدی. فوراً به اداره شوهرم تلفن کردم.
خب.
گفتن امروز صبح ندیدنش و انتظارش هم ندارن. وقتی اصرار کردم گفتن با اینکه کشی که شب با اون بوده اما دیشب هم در اداره نبوده.
به اونا مدام اطلاع ندادید که چه اتفاقی افتاده؟
نه، فوراً به فکر شما افتادم آقای بازرس. من شوهرمو بهتر از هر کسی میشناسم. اون راجع به شما خیلی صحبت میکنه. میدونم که شما مثل اونای دیگه نیستی. من آقای مکره خیلی نگرانم، خیلی میترسم. شوهرم باید با کسی که به مراتب از خودش نیرومندتره طرف شده باشه. خدا میدونه که الان کجاست. ببخشید. توی؟ کجا بودی؟ من به اداره تلفن کردم، گفتن از دیروز تا به حال قدم به اداره نذاشتی. آره، بازرس مگره اینجاست.
معذرت میخوام مادام، اجازه بفرمایید من باهاش صحبت کنم.
خواهش میکنم.
لطف کنید. الو لاینو، تویی؟ از کجا تلفن میکنی؟ از اداره؟ من باید فوراً تو رو ببینم. ها؟ همونجا باش، الان میام. چطور؟ صلاح نیست؟ خیلی خوب، خیلی خوب. پس تا نیم ساعت دیگه بیا به دفتر من. خداحافظ.
فکر میکنین اتفاق بدی افتاده؟
نمیدونم خانم. فعلا نمیتونم اظهار نظر بکنم. خب من میرم.
خانمم چی به شما گفته؟
تصور میکنم هرچی میدونست، ولی کافیه انسان نگاهی به قیافه و سر وضعتو بندازه تا فوراً متوجه بشه که اتفاق بدی برات افتاده. فکر نمیکنی؟
چرا؟
در این صورت همه چی رو برام تعریف کن، فهمیدی؟ همه چی رو بدون کم و کاست.
بله فهمیدم.
خب بگو ببینم، راجع به این گنگسترها چه اطلاعاتی داری؟
عقیدم اینه که اونا گنگستر واقعی هن.
امریکایی هن؟
بله.
چطور شد با اونا درگیری پیدا کردی؟
راستش خودم هم درست نمیدونم، ولی با وضعی که پیش اومده فکر میکنم بهتر باشه تمام جریان برای شما تعریف کنم، ولو اینکه شغلم از دست بدم. در هر حال دیر یا زود بالاخره یه روز اینطور میشد.
چطور میشد؟
خودتون میدونید دیگه، اگه تا به حال وجود منو تحمل کردن برای اینه که عذر و بهانه‌ای نداشتن، اما حالا من این عذر و بهانه رو براشون فراهم کردم.
دست بردار لوینا. برای کی لوینا؟
برای اونا که چشم ندارن منو ببینن.
دست بردار لوینا، دست بردار. تو هنوز خیال میکنی تمام دنیا بر ضد تو توطئه و دست به یکی کردن که نذارن در کار ترقی کنی؟ فکر میکردم دیگه این افکار کنار گذاشتی.
معذرت میخوام رئیس.
اونقدر شانه ها تو پایین ننداز.
خیلی خوب.
سعی نکن به چشمای من نگاه نکنی. آها، حالا بهتر شد. خب حالا مثل یک مرد برام بگو جریان از چه قراره.
قضیه از دوشنبه شب، یا بهتر بگم از اوایل روز سه شنبه شروع شد.
کی؟
حدود ساعت یک بعد از سه شب من کنار نرده های آهنی کلیسای نوتردام دلورت سر پیچ خیابون فلشی ایستاده بودم و مراقب باری کمون از کیاس بودم. چون اطلاع پیدا کرده بودم یه قاچاقچی مواد مخدر به اونجا رفت آمد میکنه و مواد مخدر میفروشه.
خب خب.
یقین اطلاع دارید که خیابان فلشی در اون وقت شب تاریکه. همینطور که خودمون به نرده ها چسبونده بودم و انتظار میکشیدم، دیدم یه اتومبیل سواری بزرگ پیچه تو خیابونو تقریبا در 20 قدمی من توقف کرد.
خب.
اما فقط مدت یکی دو ثانیه. سرنشینای اتومبیل متوجه حضور من نشدن. یه وقت دیدم در اتومبیل باز شد و جسد یه نفر انداختن تو پیاده رو، بعد اتومبیل حرکت کرد و رفت.
شماره اتومبیل رو برداشتی؟
بله بله. اول دویدم جلو تا نگاهی به اون جسد بکنم. به نظرم اومد که مرده، اما خاطر جمع نبودم. دستم گذاشتم رو سینش. وقتی برداشتم دیدم خونی شد. خونش هنوز گرم بود.
این عجیبه. پس چطور من گزارش واقعه رو ندیدم؟
الان همه چیز رو توضیح میدم. خودم هم میدونم که مرتکب اشتباه شدم.
جسد چطور شد؟
اصل قضیه همینه. اگه تعامل بفرمایید به اونم میرسیم. چون هیچ پاسبانی اون اطراف نبود، من رفتم به اون باری که زیر نظر داشتم تا تلفنی جریان اطلاع بدم. موقعی که توی بار بودم تصادفی به بیرون نگاه کردم. دیدم اتومبیل دیگه ای داره از خیابون فلشی خارج میشه. به نظرم اومد که نزدیک محلی که جسد افتاده بود توقف کرده بود. بنابراین فوراً دویدم بیرون تا شمارشو بردارم. اما دیگه دیر شده بود و از جسدم خبری نبود.
شماره اتومبیل اولی رو به مراکز پلیس اطلاع ندادی؟
اول خواستم این کارو بکنم، اما بعد منصرف شدم.
منصرف؟
چون فکر کردم کسانی که دست به این اعمال میزنن آدمای احمقی نیستن که مدت زیادی با یه اتومبیل این طرف و اون طرف برن.
خب خود اتومبیل چطور؟ پیداش کردی؟
نه، اما فهمیدم اون موقع در اختیار چه کسی بود.
صحیح.
صبح زود رفتم به اداره وسایل نقلیه و از روی شماره اتومبیل فهمیدم متعلق به یکی از بنگاهایی است که اتومبیل کرایه میدن.
صحیح.
به اون بنگاه مراجعه کردم. معلوم شد اتومبیل مورد نظر رو دو روز پیش به مدت نامعلومی به یک نفر آمریکایی به اسم بیل لارنر که در هتل واگرام اقامت داره کرایه دادن.
خب.
اونم هنوز اتومبیل رو بر نگردونده.
صحیح.
به هتل واگرام مراجعه کردم و سراغ بیل لارنر رو گرفتم. تو هتل نبود.
خب.
گفتن حدود ساعت 4 صبح از هتل خارج شده.
منظورت اینه که تا ساعت 4 صبح تو هتل بوده؟
بله بله، متصدی هتل شخصا دیده بود که لارنر حدود ساعت 12 وارد هتل شده و ساعت 3:30 کسی به اون تلفن زده و متعاقب اون ظاهرا به قصد دیدن دوستی که با ترن وارد میشه به قصد ایستگاه راهن از هتل خارج شد.
و دیگه به هتل بر نگشت؟
نه نه، هنوز بر نگشته.
اتومبیل چطور؟
امروز نصده که ایستگاه شما پیداش کردن.
به نظر خودت گنگسترها از کجا متوجه شدن که تو به رازشون پی بردی؟ چطور رد تو پیدا کردن؟
به نظر خودم شبی که جسد اون مرد رو انداختن تو پیاده رو متوجه حضور من در تاریکی شدن و حدس زدن که احتمال داره شماره اتومبیلشون رو برداشته باشم. اینه که در اولین فرصت خودشون از شر اتومبیل خلاص کردن و به بیل لارن هم تلفنی اطلاع دادن که احتمال داره از طریق بنگاه کرایه اتومبیل ردشو گیر بیارن.
تا اینجا ممکنه همینطور باشه.
حدس من اینه که بنگاه مورد نظر رو تحت نظر گرفتند و وقتی من برای تحقیق به اونجا رفتم منو شناختن و تعقیبم کردن. من برای خوردن صبحانه رفتم منزل و وقتی از اونجا خارج شدم اونا وارد آپارتمانم شدن.
آها، چون امیدوار بودن که جسد اونجا پیدا میکنن.
پس شما هم همینطور حدس میزنید؟
خب حالا من نمیدونم تو برای چی از اون روز تا به حال به منزل نرفتی؟
برای اینکه خیال میکنم منزلم تحت نظر باشه.
ببینم مگه میترسیده؟
میدونم همه همین فکر رو میکنن، اما حقیقت نداره. من فقط برای اینکه آزادی عمل خودم رو حفظ کرده باشم به منزل نرفتم. تو این مدت شب و روز مشغول تحقیق بودم.
خلاصه تصمیم داشتی شخصاً به این قضیه رسیدگی بکنی ها؟
اول بله، خیال میکردم قادرم به تنهایی این کار رو دنبال کنم.
امروز شخص دیگه این منزل تو تفتیش کرده. یه مرد قد بلند که موهای بلوند مایل به قرمز داشت.
باید بیل لارنر باشه. اینا مشخصات اونه که منم به دست آوردم. در هر حال آقای بازرس، من میدونم که در این جریان غفلت کردم و مرتکب اشتباه شدم. بنابراین من حاضرم تصمیم دادگاه انتظامی بشم.
این موضوع باشه برای بعد.
بعد از چی؟
بعد از خاتمه تحقیقات. حالا قبل از هر چیز باید تبهکارا رو پیدا کرد.
بازرس میگره برای شناختن هویت تبهکاران که قرائن نشون میداد به تازگی از آمریکا وارد پاریس شدند و کسب اطلاعات لازم درباره اونها، دستور داد فهرستی از افراد مشکوک که در چند هفته اخیر از راه هوا یا دریا وارد خاک فرانسه شدند تهیه کند. بعد تلفنی با جیمی مکدونالد همکار آمریکاییش در اداره آگاهی آمریکا تماس گرفت و اون اسامی رو برای او خواند و بعد پرسید:
از این اسامی که برات خوندم کدوم یکیشو میشناسی؟
نفر آخری گفتی اسمش چی بود؟ سیناگلیا؟
آره چارلز سیناگلیا.
اونا وارد پاریس شد؟
بله، حدود 2 هفته پیش.
میگره بهتر مواظب این شخص باشی، آدم خطرناکیه. تا به حال 6-7 مرتبه به زندان افتاده. حقش این بود که مدت ها پیش میرفت روی صندلی الکتریکی. خیلی مواظبش باش، آدم کش قهاریه.
مشخصاتش یادته؟
خیال میکنم قد کوتاه و قوی هیکله، لباسهای خوشدوخت میپوشه، انگشتر الماس انگشتشه، بینی شکسته است، گوشاش هم شبیه گل کلمه.
از قرار معلوم موقع اومدن به پاریس یه همسفرم داشته، شخصی به نام سیسرو.
درسته، تونی سیسرو و چارلی اغلب با هم کار میکنن، اما تونی هیچ وقت شخصا دست به کاری نمیزنه، مغز متفکر باند به شمار میده.
ببینم درباره فعالیتاشون اطلاعاتی داری؟
اینقدر که میشه یک کتابخونه درست کرد. من همین امشب تمام اطلاعات لازم و همراه عکس و تفصیلات با هواپیما برات میفرستم.
متشکرم. خب راجع به شخصی به نام لارنر، بیل لارنر، چه اطلاعاتی داری؟
مقصود بیل شیرین است؟
نمیدونم، فقط اطلاع دارم که اسمش بیل لارنره و گویا در حدود 40 سال داره.
باید خودش باشه، 2 سالی میشه که از این کشور خارج شده.
خطرناکه؟
اگه مقصودت آدم کشیه، نه آدم کش نیست، اما یکی از بردستترین شیادان اینجا به شمار میره، دست همه رو از پشت بسه. پس اونم اومده پاریس؟
آره.
شاید شما بتونید با قوانینتون گرفتارش کنید، اینجا که ما نتونستیم به اندازه کافی مدرک جرم ازش به دست بیاریم. میل داری پروندهشو برات بفرستم؟
بله رفیق، خیلی متشکر میشم. خدا حافظ.
من امروز دوباره به هتل واگرام مراجعه کردم. بیل لارنر هز برنگشته.
انتظارم نمیره که برگرده پیرمرد.
اطلاعات دیگه ای هم دربارش به دست آوردم. معلوم شد 2 سالی است که در این هتل اقامت داره. موقع رفتنم فقط کیف دستی و اوراقش با خودش برده. آدمی ولخرجیه. انعامای کلام میده. یکی از کارکنان هتل میگفت اغلب برای غذا خوردن به رستوران پوزو میره. چند مرتبه اونو اونجا دیده.
تو به این رستوران سر زدی؟
نه نه، فکر کردم شاید خود شما میل داشته باشید این کارو بکنید.
خب همش همین بود.
سریم به بنگاه کرایه اتومبیل زدم. عکس بیل لارنر رو به صاحب بنگاه نشون دادم.
خب خب
مسلم شد که کرایه کننده اتومبیل خود اون بوده.
کارت خوب بود.
اتومبیل رو به دقت معاینه کردم. با اینکه شسته بودنش ولی روی صندلی عقبش هنوز لکه‌ای دیده میشد که احتمال داشت لکه خون باشه.
ببینم اثر گلوله چطور؟ چیزی پیدا نکرد؟
نه نه نه.
خب حالا خیال داری چیکار کنم؟
هر چی که شما بفرمایید. ضمناً از شما ممنونم که به من اجازه دادید در تحقیقات شرکت کنم. میدونم که من استحقاقش ندارم.
سب کن ببینم چطوره به اتفاق هم بریم به رستوران پوزو، هم شام بخوریم، هم یه سر گوشی آب بریم.
هر چی شما بفرمایید.
دو نفری که مرتبه اول وارد منزل تو شدند چارلی سیناگلیا و تونی سیسرو بودند. از قرار معلوم هر دو با بیر لارنر کار میکنند. مرتبه اول دنبال جسدی میگشتند که انداخته بودند کنار خیابون، اما دفعه دوم که بیل لارنر وارد آپارتمانت شده قصدش این بوده که ببینه تو کی هستی و کجا میشه پیدات کرد. برای همین تمام کشوها رو جستجو کردن.
پس حالا میدونن که من عضو پلیس هستم.
این موضوع باید سخت تکونشون داده باشه. یکی این، یکی هم سکوت جراید صبح که هیچ مطلبی در این خصوص منتشر نکردن.
شما نمیترسید که بگذارم فرار کنم؟
خاطر جمع باش. برای اطمینان خاطر به تمام فرودگاه‌ها و ایستگاه‌ها و راه آهن و پلیس راه هشدار دادم. مشخصاتشون رو به همه جا اطلاع دادم. کارآگاه ژانویه دنبال این کاره. خاطر جمع باش.
بی خود نیست که شما رو مگره کبیر لقب دادن، در حالی که کارگاه بیچاره مثل من برای انجام تحقیقات باید تمام خیابونا رو پیاده طی بکنه. باز رسم مگری مشهور فقط کافیه یه تلفن به واشنگتن بکنه، چند نفر رو این طرف اون طرف بفرسته، به کلانتری یا ایسکای راهن و فرودگاه هشدار بده. این فرق باز رسم مگری کبیر و کارگاه لاینو یک بدبخت.
باز که نق میزنی لاینو. بلند شو بریم رستوران پوزو منتظرمونه. بلند شو.
در حالی که بازرس میگره و کارگاه لوینو با نقنقهای آزاردهندش در پی شناختن تبهکاران هستند، سایر عناصر اصلی تبهکاری همچنان به صورت معمایی مرموز و تحریک کننده باقی مونده. شخصی که جسدش رو در پیاده رو انداخته بودند کیه؟ برای چه او رو کشتند؟ چرا از بین بردن او اونقدر مهمه که چند نفر تبهکار حرفه‌ای برای انجام این مهم از راه دور به پاریس اعزام شدند؟ چه کسی جسد رو از کنار خیابون برداشته؟ او رو کجا برده؟ منظورش از این کار چه بوده؟ فردا که قسمت دیگری از این داستان رو براتون تعریف میکنم با اسرار این تبهکاری آشنا خواهید شد.
tebyan.net gencine-i sotih